عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید میرشاکی. بخش دوم کتاب را که داشتیم خدمتتون بررسی میکردیم، رسیدیم به مراکز علمی در تمدن اسلامی. ببینید عزیزان، ما مراکز علمی دو تا منظور داریم، یکی شهرهای علمیه، یکیش مراکز و مؤسسات علمیه. اگه منظور مراکز و مؤسسات علمی باشه، مسجد هست، مرحله ابتدایش کمون مکتب خانه هست یا مکاتب و صبیان، بعد مسجد هست، دارالحدیث هست، بیت الحکمه هست، دارالعلم هست، مساجد جامع هست، بیمارستان ها هستن، نظامیه ها هستن، رصدخانه ها هستن، عرشبت که خانقاه ها و رباط های صوفیان هستن، زاویه های صوفیان هستن، خانه های دانشمندان هستن. به نظر من جهت اطلاع کامل به این کتاب، برای اطلاعات بعدی خودتون، الان نگران نشید، بعدا خواستید دانش افزایی کنید، کتابی هست به نام مراکز علمی در قلمرو زنگیان، دیگری هست علوم رایج در قلمرو زنگیان. شما مراکز علمی در قلمرو زنگیان که نوشته حقیر هست، در همون کتابخانه دانشکدهتون داریدش، میتونید مطالعهش کنید برای وقت خالیتون و احیانا تحقیقاتی خواستید بکنید. یکی دیگه از اینا ربع رشیدی هست و دیگری شنب غازان که اینو در تبریز و مراغه بودن، در مراغه بودن، رصدخانه مراغه هم که معروف. پس ربع رشیدی و شنب غازان در تبریز بودن. البته راجع به ربع رشیدی و شنب غازان که شام غازان هم میگن، باز کتابی دارم به نام مراکز علمی مسلمانان در سفرنامه ابن بطوطه. این کتاب نیز در کتابخانه دانشکدهتون هست، میتونید مطالعه کنید. خب ما میریم سراغ بررسی این مراکز علمی در تمدن اسلامی. یکیش همین بیت الحکمه بود که در دوره هارون الرشید، در دوره عباسیان در بغداد پایه‌گذاری شد. این در واقع یک مرکز ترجمه بود که با هزینه خزانه دولتی یا بیت المال اداره می شد. دانشمندان و پژوهشگران، به ویژه مترجمان قابل و شایسته‌ای که وارد به ترجمه علوم یونانی و ایرانی بودن، در اینجا مستقر شده بودن و کتاب ها رو ترجمه می کردن. بیش از آنم خب منصور پس ترجمه رو پیگیری کرد، اما عمده بیت الحکمه باید بگیم همون زمان هارون است که در زمان مأمون این بیت الحکمه بغداد توسعه پیدا میکنه، چون مأمون نگاه علمی تری داشت، مأمون نگاه روشنفکرانه تری داشت، مأمون در ایران بزرگ شده بود، با ایرانیان هرش و نرش داشت، وزرای ایرانی داشت، مادرش ایرانی بود، نگاهش عقلی و معتزلی بود. بنابراین هزینه زیادی رو صرف میکنه، 300 هزار دینار صرف ترجمه میکنه. 100 بار شطور کتاب به بغداد برای هم بیت الحکمه منتقل میکنه و قرارداد صلحی که با امپراتور روم شرقی بسته بود، این کتابا رو گرفته بود از اونجا. خب این مال بیت الحکمه بود که فعال بود تا یکی دو قرن. بعد از اون ما دارالعلم ها رو داریم. دارالعلم ها کتابخانه های عمومی به شمار می اومدن، برخی رو دولت تأسیس می کرد، مثل دارالعلم فاطمیان در مصر که به دستور الحاکم به امر الله خلیفه فاطمی در سال 395 قمری در قاهره تأسیس شد، تقریبا 1 میلیون جلد کتاب داشت. دیگری دارالعلم موسل هست که جعفر ابن محمد همدان موسلی این دارالعلم رو تأسیس کرد. در ترابلس نیز یه دارالعلمی بوده که در قرن پنجم این دایر شده بوده و 1.6 میلیون جلد کتاب در اونجا وجود داشته، یعنی 1.6 میلیون جلد. در کتابی که من دارم به نام در واقع ترجمه کردم، خاطرات شاهزاده شیزر که در اصل کتاب الاعتبار نوشته اسامه ابن منقذ کنانی شیزری است، اشاره به دارالعلم شده که خب این متاسفانه در جنگ های صلیبی که از سال 490 قمری به بعد صورت گرفت، این شهر به تصرف فرنگیان یعنی صلیبیان اروپایی در اومد که طبعا زیانهای بسیاری دید و یکی از کارکنان این دارالعلم بعدها میره مورد حمایت خاندان بنی منقذ قرار میگیره که در شیزر، در قلعه شیزر قلمروی داشتن و حکومت محلی داشتن. خب اینم از دارالعلم ها. یه دارالعلم دیگه هم بود که من الان فکر کنم مال شاپور ابن اردشیره که اونم ایرانیه و پول بسیاری هزینه ترجمه کتاب میکرده. دیگر از مراکز علمی نظامی ها هستن. نظامی ها در واقع مراکزی بودن برای تدریس فقه اهل سنت، به ویژه فقه شافعی و در کنارش فقه حنفی. فقه شافعی از این رو که خود خواجه نظام الملک شافعی بود و تعصب خاصی به این مذهب داشت، و حنفی از این رو که ایشان وزیر سلجوقیان بود و سلجوقیان حنفی مذهب بودند. بنابراین نخست فقه شافعی و در کنار آن فقه حنفی تدریس می شد. بنابراین اگر ذهنیتتون این است که در نظامیه ها علوم یونانی، علوم ایرانی، نجوم، ریاضی، فلسفه، منطق، نه نه نه، اصلا خبری از این علوم نبوده و ما می توانیم اسمش بذاریم یک حوزه علمیه برای فقه شافعی و حنفی، و البته در کنار اون قرآن و حدیث و ادب و لغت و نحو و اینا خب لازمه بوده، لازمه فراگیری فقه همین بوده دیگه، ادبیات عرب بوده، حدیث بوده، فقه بوده، چون حدیث را نیاز داشتن که از آن مباحث فقهی را استخراج کنن. اینا در واقع این با پول هنگفتی که از مالیات قلمرو سلجوقیان که عمدش هم ایران جمع‌آوری میشه اقدام به تأسیس این نظامیه ها میکنه. علت نامگذاریشون خب میدونید نظام الملک بانی آنها بوده، یعنی از نام نظام الملک گرفته شده، که البته نظام الملک لقب نظام الملک، نامش حسن طوسی باید باشه، حالا ادامه اسمش کاری نداریم. این نظامیه ها در چند تا شهر بودن، صحبت تا 12 تا شهر هم هست، ولی عمدهش رو ما میتونیم بگیم نظامیه بغداد از نظر اهمیت، بعد نظامیه اصفهان، نظامیه نیشابوره. این سه تا نظامیه ها خیلی معروفن. بعد معتقدن که در جزیره ابن عمر در بالای موصل نیز یه نظامیه بوده، چند جا دیگه بوده که الان حافظه من یاری نمیده. این نظامیه در سال 459 تأسیس میشه و از مدرسان آن ابو اسحاق شیرازی است. بعد امام محمد غزالی در آنجا تدریس میکنه. میگه بعد از اینکه این مدرسه نظامی تأسیس شد، نهضت مدرسه سازی در جهان اسلام، در ایران، در شام، در عراق گسترش پیدا میکنه و واقعیت هم همینه. شما اگر کتاب الدارس فی تاریخ المدارس رو بخونید یا همچنین اون دوتا کتاب خودم که خدمتون معرفی کردم، علوم رایج در قلمرو زنگیان و مراکز علمی در قلمرو زنگیان رو اگه مطالعه کنید، مدارس بیشماری رو در سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، عراق، به ویژه در مناطق شمال عراق هم و جزیره و به ویژه در سوریه میبینید که توسط خاندان زنگی ساخته شده و بعدها توسط ایوبیان در مصر مدارس بسیاری تأسیس میشن. یه مدرسه که اصلا در اینجا اشاره نشد یا من دقت نکردم، اون مدرسه الازهر، مدرسه الازهر مصر، که این را پس از آن که فاطمیان از شمال آفریقا به مصر منتقل میشن و سردارشان به نام جوهر سقلی یعنی جوهر سیسیلی مصر که تصرف میکنه، شهری بنا میذاره به نام قاهره. این قاهره از شهرهایی است که فاطمیان بنا کردن و در این شهر مدرسه می سازن به نام الازهر. با خوندن سفرنامه ناصر خسرو وصف این شهر را خواهید دید، به خوبی شهر قاهره را توصیف کرده. خب این شهر قاهره مدرسه الازهر را داره که در این مدرسه فقه شیعه اسماعیلی، شیعه فاطمی، همون اسماعیلیان تدریس می شده و علاوه بر اینکه فقه شیعه اسماعیلی را تدریس می کردند، مبلغانی زبردست را در آنجا تربیت می کردند و به نقاط مختلف جهان اسلام برای تبلیغ مذهب شیعه اسماعیلی اعزام می کردند. ما می تونیم از افراد ایرانی که به همین دور الازهر رفتن و بعدها به عنوان دایی به نقاط مختلف ایران رفتن، حسن صبا را نام ببریم، حتی ناصر خسرو را میتونیم نام ببریم. ناصر خسرو البته خیلی جلوتر از حسن صبا به مصر میره، حدود سال 440 تا 444 در مصر. حسن صبا در حدود فکر میکنم سالهای 460 به بعد باشه، یعنی در واقع معاصر با خواجه نظام الملک هست حسن صبا، و بعدها اون داستان فدایان اسماعیلیه را خودتون بهتر میدونید. خب اینم از نظامیه ها، که البته سفرنامه ابن بطوطه را که بخونید اشاره به مدرسه نظامیه کرده. مدرسه دیگی که در اینجا اشاره نشده مدرسه مستنصریه است، که توسط مستنصر از خلفای عباسی که تقریبا دیگه اواخر عباسیان هست، حدود مثلا سالهای 600 آره این مدرسه رو تأسیس کرد، یا نزدیک به 600، و نمیدونم چه بر سر این مدرسه و نظامیه اومده. این البته میشه تاریخ نظامیه ها را مطالعه کنید و میگه این مدرسه چه سرانجامی داشته است. خب مساجدم که عرض کردیم اصلا یکی از رایج ترین فعالیت های چه فقهی چه علوم قرآنی چه حدیثی در مساجد بوده. حتی خود کتاب هم اشاره کرده مساجد نخستین مراکز اجتماعات دینی برای مسلمانان به شمار می آمدن، و حتی ساختمان مدرسه ها نیز مانند نقشه مساجد بود، و مساجد معروف که یا از همان آغاز تأسیس یا چندی بعد کتابخانه نیز در آنها تشکیل شد در شهرهای مهم اسلام فراوان بودن. حالا بعضی از این مساجد که کارهای تدریس در آنها انجام می شده عبارت از جامعه بصره، منظور مسجد جامع، جامعه فستاد در مصر، جامعه کبیر قیروان در تونس، جامعه اموی در دمشق، جامعه زیتونه در تونس، جامعه قرویین در فاس مراکش، و جامعه الخصیب اصفهان. خب مرکز علمی دیگه ای که ما داریم بیمارستان ها هستن. بیمارستان ها رو در زبان عربی مارستان میگفتن، و بعدها البته دیگه واژه المستشفا جایگزین آن شد. در واقع بیمارستان یه واژه فارسی است که وارد زبان عربی شد. ما نقش زکریای رازی رو میتونیم در تأسیس بیمارستان بغداد براتون به اصطلاح معرفی کنیم، و بیمارستان عضدی که توسط عضدالدوله دیلمی از فرمان روایان آل بویه که در بغداد تأسیس کرده، و بعدم بیمارستان ری رو میتونیم مطرح کنیم. بعد بیمارستان خیلی مهمی که هست بیمارستان نوری دمشق که در کتاب شما بغداد زده، این اصلاح کنید اگه تو کتاب بغداد اصلاحش کنید، بیمارستان نوری دمشق. در این باره اگر مطالعه کنید بتونید دانلود کنید و راحت هم دانلود میشه، مقاله ای دارم مشترک با جناب دکتر خزری، نقش نورالدین زنگی در گسترش دانش پزشکی در تمدن اسلامی. ما به خوبی اون بیمارستان نوری رو که توسط نورالدین محمود زنگی در دمشق تأسیس شده بیان کردیم. این بیمارستان رو نورالدین با فدیه‌ای که از یکی از فرماندهان بزرگ صلیبی دریافت میکنه و اونو آزاد میکنه، فکر کنم 20,000 دیناره. این 20,000 دینار رو یعنی مثلا حساب کنید 20,000 تا نیم سکه بهار آزادی حدودا خرج ساخت و بیمارستان میکنه، و این بیمارستان موقوفه بوده و موقوفاتی داشته که هزینه پزشکا و بیماران در میآورده، و هر بیمار وقتی اونجا میرفت رایگان غذا و دارو بهش میدادن، و بعد هم که درمان میشد یه دست لباس و 6 سکه طلا هم بهش میدادن که دوره بیماریش دچار مشکل نشه. در بیمارستان ها به شیوهی که در واقع برگرفته از بیمارستان جندی شاپوره که در ایران بوده و از دوره حخامنشا و از دوره ساسانیان از دوره انوشیروان ساسانی فعالیت چه در گوندی شاپور یا جوندی شاپور آغاز میکنه و تلفیقی از پزشکی ایرانی، یونانی، رومی و هندی هست. بررسی وضع بیماران از نظر بالینی میپردازن و غذای مناسب و دارو مناسب به بیماران میدن، یعنی تجربیات پزشکان را مینویسن. یکی از پزشکانی که تجربیاتش یادداشت میکنه زکریای رازی هست که کتاب دایره المعارف گونه‌ای داره به نام الهاوی، یعنی بیماری را که بستری میکرد مراحل درمان و تحولات بیماری، سیر بیماری، حالا چه منجر به بهبود و چه منجر به مرگش یادداشت میکرد، که جالب مطالعه کتاب های رازی را هم بتون در این زمینه پزشکی توصیه میکنم. خود بیمارستان ها کتابخانه تخصصی داشتن، یعنی پزشکا بعد از اینکه طبابت میکردن میرفتن در اون کتابخانه مطالعه میکردن و با هم به مباحثه میپرداختن. پس ما بیمارستانهایی رو که داشتیم در کتاب شما اشاره کرده، مارستان فستاد، مارستان کبیر منصوری قاهره، فستاد هم البته مال مصر، همون نزدیک قاهره است، مارستان نوری دمشق، اصلاحش کنید اگه کتابتون بغداده، بیمارستان ری. از دیگر مراکز علمی رصدخانه ها هستن. رصدخانه های متعددی در قلمرو جهان اسلام ساخته شده که از مهمترین و بزرگترین رصدخانه های جهان به شمار می آمدن. پیشرفته ترین پژوهش ریاضی نجومی در آنها صورت می گرفته. بعدها بسیاری از یافته های دانشمندان اسلامی در این رصدخانه ها تا قرن ها در اروپا مورد بررسی و تحلیل قرار می گرفتن. از جمله این رصدخانه ها، رصدخانه های مراغه و سمرقند، البته اینا خیلی متأخرن، ما بعد رصدخانه های ایرانی پیش از اسلام رو، رصدخانه ایرانی دوره اسلامی رو، رصدخانه های بغداد و نقاط دیگه رو بعد اشاره کنیم که در این کتاب متأسفانه ذکر نشده. کتابایی را که در مورد رصد کردن ستاره می نوشن، این کتاب ها زیج یا زیگ نام داشتن که یک واژه فارسی است. هر جا شما زیگ